الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه یک بار دیگه در محضر شما گرامیان قرار گرفتیم تا برنامه دیگر رو با سوالات شما عزیزان تقدیمتون کنیم و همینطور پاسخهای کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمت جناب علی هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه سلامتی و آرزوی طول عمر و توفیقات فراوان. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که خداوند عنایت بفرمایند و این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادات ما و شنوندگان عزیز محسوب بشه
انشاءالله. خب استاد اگه اجازه بفرمایید سوالات دوستان شنونده رو در این برنامه بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
مازمان ما تجربه باید بفهمیم که قرآن که همه دست ما هست تحریف نشده و همون قرآنیه که بر پیامبر نازل شده. چون ما بین بچه ها که دوستان هستیم بحث میکنیم یه بحث اینجا چیزا میافته، البته خودمون اعتقاد داریم که قرآن همون قرآن خودمونه، همون قرآنیه که به پیامبر نازل شده، ولی میخواستیم بدیم که چجوری به دوستان یا مثلا بعضی آشنایان که صحبت میکنیم اونا میگن نه اون قرآن تعریف شده است یا مثلا عوض شده یا چیزای دیگه. از خود قرآن آیاتی هست که مثلا بگه که قرآن تعریف نشده، ولی خب اینم میگن که این خودش هم تعریف شده است این آیات. ما چجوری باید بفهمیم عددی، رمزی، چیزی هست؟ خاتم استاد محمدی ما رو اطلاع بدن از این چیز جریان.
ممنون و متشکر هستیم از این برادر محترم و گرامیمون که سوالشون رو با این برنامه مطرح کردن. استاد سوال برادرمون رو شنیدیم که در خصوص دلیل یا ادله هست که دال باشه بر اینکه قرآن تحریف نشده و در خصوص این شبهه بتونه پاسخگو باشه. تقاضا میکنم.
بله. دلایل گوناگونی برای پاسخ به این سوال وجود داره که من به بعضش اشاره میکنم. یک دلیل عقله.
بله.
برهان عقلی حاکم بر این که باید یک راه تضمین شده ای برای رسیدن انسان ها به کمال و به سعادت وجود داشته باشه. اگر قرآن تحریف شده باشه دیگه راه تضمین شده ای وجود نداره. اون سندی که بر حسب اون سند حجت بر بندگان خدا تمام باشه. بپرسه خب چرا شما راه رو درست نرفتید؟ بگن خب ما راهی نداشتیم.
بله.
کتاب آسمانیت که از بین رفته بود، در اختیار ما نبود، راه دیگه هم که وجود نداشت. به عبارت دیگه تمام اون دلائلی که بعثت رو اختضاء میکنه، امامت رو اختضاء میکنه و حکمت خدا رو ثابت میکنه، همه اون دلائل اختضاء میکنه که قرآن تحریف نشه. چون اگه تحریف بشه دیگه باز راه تضمین شده ما نداریم، راهی که انسان 100% مطمئن باشه که با این راه و با عمل کردن به این نسخه به مقصد خواهد رسید. باید یک نسخه آسمانی تحریف نشده باشه و حق اینه که بقیه نسخه ها تحریف شده، بقیه کتاب های آسمانی تحریف شده. اگر قرآن هم تحریف شده بود دیگه حجت خدا بر بندگانش تمام نبود. از این گونه دلایل عقلی زیاد میشه گفت، حالا من یکیش فقط اشاره کردم بهش.
استاد همون مطلبی که در واقع تحت عنوان قبح عقاب بلا بیان مطرح میشه همین مطلب
فراتر از اون.
بله.
حکمت خداوند اختضاء میکنه که وقتی بنداشو دعوت کرده برای یک مهمانی که بهشت باشه یک آدرس دقیق تحریف نشده هم در اختیارشون باشه،
کاملا راه رو نشون داده باشه،
کاملا نشون داده. بله. این قرآن تنها جاییست که اون آدرس درش ثبت شده و با این قرآنه که انسان میتونه به اون مقصد برسه.
این در واقع دلیل عقلی میشه است.
بله.
بله.
اما اون آیات هم که در خود قرآن هست اون هم میتونه سند باشه، میتونه دلیل باشه. نداشت باشن دوستان که تحریف قرآن دو تا صورت قابل تصور هست. تحریف به زیاده، تحریف به نقیصه. تحریف به زیادهش امکان نداره، چون قرآن معجزه، دیگری نمیتواند مثل قرآن بگه و اگر بگن قرآن از اعجاز میفته، در حالی که نیفتاده. پس تحریف به زیاده قرآن ممکن نیست. ولذا در بین مسلمان ها هم البته اقلیت بسیار ناچیزی که در بین شیعه و سنی وجود دارن که خیلی اقلیت واقعا غیر قابل توجه هستن، اونها قائل به تحریف به نقیصه هستن نه به زیاده. به عبارت دیگه ما اجماع داریم که قرآن زیاد نشده.
بله،
اجماع همه مسلمان ها شیعه و سنی بدون تردید. با این اجماع تمام اون آیاتی که در قرآن حکایت از حفظ قرآن از تحریف داره همه میشه سند. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن رو نازل کردیم و خودمون هم قرآن رو حفظ خواهیم کرد. این میشه سند. چرا؟ چون امکان اضافه کردن قرآن نیست. اگه کسی بخواد یه آیه به قرآن اضافه بکنه، اون سیاق از بین میره و اون نظم از بین میره، اعجاز از بین میره. دیگه اون چیزی میشه دیگه معجزه نیست. در حالی که قرآن واقعا معجزه هست، الان هم داره حلم مبارز میطلبه. قرآن الان فریادش بلنده و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. یه سوره بیارید. اگه کسی بخواد توی سوره یه چیز اضافه بکنه، اون سوره دیگه از اون حالت اعجازش میفته.
بله.
شما حتی آیات قرآن رو جابجا بکنید دیگه معجزه نیست. کلمات رو یک توی یک آیه یک کلمه رو جابجا بکنید. نظم از بین میره، آهنگ از بین میره، فصاحت و بلاغت از بین میره، دیگه معجزه نیست. اگر بخواد کسی اضافه بکنه چیزی به قرآن، از اعجاز میفته. در حالی که قرآن الان تمامش معجزه. سوره سوره قرآن معجزه. پس تحریف به زیاده که اصلا قابل تصور نیست و هیچ کس چنین حرف رو قبول نداره، میمونه تحریف به نقیصه. و این آیات خودش دلیل بر اینه که تحریف به نقیصه هم امکان نداره. لا یأتیه الباطل، باطل درش ورود نخواهد داشت. این آیه میگه اصلا هیچی از قرآن نه کم میشه نه زیاد میشه. انا نحن نزلنا الذکر، ما این قرآن رو نازل کردیم و انا له لحافظون، ما هم حافظه حفظش میکنیم که تحریف نشه، کم نشه، زیاد نشه. این آیات که زیاد هم هستن، اینها واقعا دلیلند. چرا دلیلند؟ چون یقین داریم که این آیه کلام خداست. چرا؟ چون غیر کلام خدا اگه بود دیگه معجزه نبود، دیگه تحدی معنا نداشت.
استاد، در واقع حتی امکان تحریف نسبت به قرآن با این بیانی که داشتید منتفی میشه.
ما در واقع دو دسته دلیل رو با هم زمینه کردیم.
بله.
چون برادر عزیز فرمودن اینکه ممکنه که اگر ما بخوایم به خود قرآن استناد بکنیم،
بله، مطمئن
همون آیه که ما میگیم بله. که قرآن کم نشده زیاد نشده، همون آیه خودش هم
مورد تحریف واقع شده.
تحریف شده. بله. از میکنم این امکان نداره.
بله.
وقتی تحریف به زیاده محال شد، وقت این آیات میشن سند. اینا میشن برهان. بله. آیاتی که میگن قرآن سالم از تحریف باقی مونده، خودش میشه برهان برای عدم تحریف قرآن. پس خود قرآن هم بله میتونه دلیل باشه. با این بیانی که من عرض کردم. دسته سوم روایاته، روایات متواتری که یکی و دو تا ده تا نیست، مثل حدیث ثقلین. انی تارکون فیکم مستقلن کتاب الله و اثرتی اهل بیت، ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا فانهما لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض. این یعنی این که قرآن تا روز قیامت هست، تا کنار حوض کوثر هست و هر کس هم که به قرآن و اثرت متمسک بشه این هدایت میشه. اگه قرآن تحریف میشد دیگه تمسک به کتاب تحریف شده انسانو به هدایت نمیرسون، انسانو به حوض کوثر نمیرسون.
بله.
پیغمبر میفرماید اگر شما به قرآن متمسک بشید و اهل بیت من، این دوتا شما کنار حوض کوثر بر من وارد میکنن، شما رو مقصد میرسن، شما رو به بهشت میبرن. در صورت این حرف درسته که قرآن چی باشه؟ سالم باشه، تحریف نشده باشه. روایت در این زمینه زیاد هست. روایت تمسک به قرآن یکی و دو تا ده تا نیست. و اینکه قرآن تا روز قیامت هست، قرآن تا روز قیامت هست، نه کتاب تحریف. حالا من یه روایت دیگه میخونم از امام صادق علیه السلام که لما سئل ما بال القرآن لا یزداد و علن نشته و درس الا غزازه. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که چه سری در قرآن هست که هرچی بیشتر خونده میشه، درس و بحث میشه، هرچی بیشتر مدارسه میشه و بحث میشه، بر تازگی و تراوتش افزوده میشه، هی تازه تره، کهنه نمیشه، علت چیه؟ امام فرمود لأن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمانه ولا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدیدون. و ان کل قوم غض الى یوم القیامه. امام صادق علیه السلام فرمود چون خداوند تبارک و تعالی قرآن رو برای یک عصر خاصی، برای یک زمان خاصی دون زمان دیگری، یا مردم خاصی دون زمان دیگری قرار نداده. قرآن رو خدا فقط برای زمان پیغمبر قرار نداده، این بعد از پیغمبر دیگه تحریف شده.
بله.
قرآن برای همه نسل ها، برای همه عصر هاست. تا روز قیامت. تا روز قیامت قرآن باید تازه و شاداب و بروز باشد. در غیر این صورت دیگه اون هدف خداوند تحقق پیدا نکنه. این فرمایش امام صادق علیه السلام چی میفرماید که فهو فی کل زمان جدید و ان کل قوم غض الى یوم القیامه، در واقع باز برهانی است برای اینکه قرآن تا روز قیامت شاداب تازه بروز باقی خواهد موند. از این گونه روایات فراوان داریم. این هم دسته سوم از دلایلی که میشه اقامه کرد. دسته چهارم تاریخه. خب ما به تاریخ پیدایش قرآن که با دقت هم ثبت شده، وقتی به تاریخ قرآن نگاه میکنیم میبینیم از اون زمانی که قرآن نازل میشد پیغمبر آیه رو میخوند، دستور میداد بنویسن. قریب 40 نفر کاتب وحی اسمشون در تاریخ ثبت شده و اینها برای خودشون مصحف ها، هر کس برای خودش مصحفی رو تنظیم کرده بود و پیغمبر دستور میداد و میفرمود ثواب داره خوندن این قرآن، در نماز ثواب داره، در غیر نماز ثواب داره و بلافاصله مسلمان حفظ میکردن. تا پیغمبر آیه نازل میشد میخون، ده ها و صد ها نفر آیه رو حفظ میکردن. خوب دوستان بدونن که در یکی از جنگ ها در حسب نقل تاریخ تو بعضی از نقل ها داره که 700 نفر حافظ قرآن در همون یک جنگ به شهادت رسیدن.
بله.
ببینید چه تعداد حافظ قرآن در بین سپاه اسلام وجود داشته که
700 نفر
تو جنگ به شهادت رسیدن.
بله.
اکثر قریب به اتفاق مسلمان ها قرآن رو حفظ می کردن، خودشون برای خودشون مصحف ترتیب داده بودن با اون حافظه های قوی که داشتن، که در تاریخ ثبت شده این حافظه ها که گاهی خطبه های مفصل، قصیده های طولانی مثلا 200 بیتی رو یه بار براشون می خوندن، کلش رو حفظ می کردن. با اون حافظه های قوی، با اون عنایتی که داشتن نسبت به حفظ قرآن، با اون ثواب هایی که پیامبر نقل می کرد برای حفظ قرآن، قرائت قرآن، این مجموعه در طول تاریخ باعث شد که در هر عصری هزاران حافظ، هزاران تدوین کننده مصحف در بین مسلمان ها وجود داشت. نسل بعد نسل. یه مورد، دو مورد و صد مورد نیست. به عبارت دیگه از نظر تاریخی قرآن از روز نزولش تا الان متواترن نقل شده. این جمله تکرار میکنم. از نظر تاریخی مطلب ثابته که قرآن از لحظه نزول تا الان متواترن نقل شده تا به دست ما رسیده و تواتر رو همه قبول دارن.
بله.
خب اگر بناست این موضوع بررسی بشه، باید با متد تاریخی بررسی بشه. بیایم با متد تاریخ بررسی بکنیم، ببینیم که از زمانی که قرآن نازل شده تا الان چه سرگذشتی بر قرآن گذشته. بقیه کتابای آسمانی اینجوری نیست. تورات در زمان بختالنصر یا بختالنصر از بین رفت، معابد یهود ویران شد، یهودیا مستأصل شدن، همه بختالنصر اینها رو از بین برد. بعد از سالها، ظاهرا بعد از 70 سال کمتر بیشتر، یه نفر پیدا شد به نام عزرا یا عزیز. اون گفت من تورات حفظم، حاضرم براتون بنویسم. این متواتر نیست، این خبر واحده.
بله.
یک نفر نقل کرده. اگر همه چیزها رو بپذیریم ها، از همه چیز صرف نظر کنیم، این تورات میشه خبر واحد و خبر واحد قابل استناد نیست. اما قرآن اینجوری نیست. قرآن نسلا بعد نسلا متواتره. هیچ زمانی نیست که بگیم که یک نفر قرآن رو فقط بلد بود، از قول یک نفر نقل شده. ضمن اینکه عرض کردم قرآن از همون زمان نزولش نوشته شده، کتابت شده. اشخاصی مثل امیرالمومنین علیه السلام اینها کاتب وحی بودن، نه تنها قرآن رو نوشتن، قرائتش هم ثبت کردن، شأن نزولش هم نوشتن، تأویل و تفسیر و عرض کنم که سبب و همه جزئیاتش هم تو حاشیه قرآن نوشتن و این قرآن الان موجوده. مصحف امیرالمومنین علیه السلام.
بله.
الان نزد امام زمان علیه السلام موجوده. این یک مورد. موارد دیگه هم فراوان داریم. عبی ابن کعب برای خودش قرآن تدوین کرده، مصحف داشته. عبدالله بن مسعود، خیلی ها از صحابه پیامبر برای خودشون همون زمان پیغمبر ها زمان پیامبر اینها برای خودشون مصحف نوشته شده و مدون داشتن. یکی از از کنم که مشکلاتی که بعدها پیش اومد در زمان خلیفه سوم که می‌خواست توحید مصاحف را انجام بده، همین که می‌خواست قرآن اینا رو بگیر و نمی‌دادن، با کتک و با ضرب و شتم و نمی‌دونم با فشار و اینها، با این که خب اون قرآنی که ایشون تدوین کرده بود در تحت نظر عده‌ای از کارشناسان، عده‌ای که از همین افراد از صحابه پیامبر بود، البته اصل تجمیع و اینها در زمان خلیفه اول بود، اما حالا عثمان که می‌خواست توحید مصاحف را انجام بده، خب باید این مصحف رو می‌گرفت و از بین می‌برد. اونا حاضر نبودن مصحف خودشونو بدن.
بله.
مثلا عبدالله بن مسعود رو با ضرب و شتم و کتک و اینها ازش مصحف رو گرفت. به هر حال میخوام عرض کنم که تدوین میشد، با دقت هم تدوین میشد و مسلمان ها گاهی سر یک واو که در قرآن نبود یا میخواستن جا به جا بکنن شمشیر میکشیدن، میگفتن ما تو کشته نشیم اجازه نمیدیم که این واو بخواد جا به جا بشه.
بله، اینقدر وسواس وجود داشت،
اینقدر دقت و حساسیت نسبت به حفظ و ضبط قرآن وجود داشت. در زمان معاویه بود که یک واو رو مسلمان ها قیام کردن و گفتن این واو نبوده و نباید باشه.
بله.
به هر حال این تاریخی که بر قرآن گذشته، هر منصفی که با متد خود تاریخ بررسی بکنه به یقین میرسه که قرآن از زمان نزول تا الان دست نخورده باقی مونده.
بله.
به علم قطعی میرسه، چون اصلا متواتره. این هم یک نکته که این نکته رو من روش تاکید دارم. هر کس حرف داره خب بیاد بررسی بکنه تاریخ ها که ثبت شده دیگه. اگر ما بخوایم در تاریخ تشکیک بکنیم، باید با متد خود تاریخ تشکیک بکنیم. اگر هم بخوایم با عقل این چیزا بررسی بکنیم، خب به من بگن که مثلا در فرانسه فرض کنید که شخصی بود به نام ناپلئون، من بگم که عقل من قبول نداره. روشش عقل نیست که.
کاملا روش تاریخی رو
تاریخ رو بررسی می‌کنیم، بوده یا نبوده، عقل هست یا نیست.
بله.
به من میگن در دنیای شهری هست به نام پاریس. بگم که نه، من عقلم قبول نمی‌کنه شهر. جای عقل نیست، جای تحلیل عقلی نیست. باید تاریخ رو دید، باید جغرافیا رو دید، بررسی بکنیم ببینیم آیا شهری به نام پاریس حال ولی که بنده نرفتم. ما روش این که حالا هست یا نیست این نیست. در قرآن هم اینجوری است. قرآن تاریخش یک تاریخه. تاریخ نزول قرآن تا امروز یک تاریخه. کسی میخواد بررسی بکنه، باید بیاد با متد تاریخی که در همه عالم مورد قبول هست، با اون متد بررسی بکنه. خواهد دید که سراسر ادوار تاریخی قرآن متواتر بوده.
بله.
هیچ زمانی از تواتر نیفتاده، در حالی که هیچ کتاب اینجوری نیست. من تورات رو مثال زدم، انجیل هم همینطور هست، بقیه کتاب دیگه همینطور هست. تنها قرآنی که متواترن تا امروز نقل شده. آخرین دلیلی که در واقع دلیل پنجم ماست، اجماع مسلمان هاست. مسلمان ها اجماع دارن که این قرآن موجود اون چیزی است که بر پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و حفظ شده تا الان که در اختیار ماست.
استاد فقط اگه بتونید اشاره هم به این بکنید که آیا در طول تاریخ ادله‌ای هم مبنی بر تحریف قرآن ذکر شده یا قائلینی به این ادله وجود داره؟
یه اقلیت هم تو عرض کردم وجود دارن. یک نقل هایی هم در منابع اهل سنت مشاهده میشه، هم در منابع ما مشاهده میشه. نقل هایی که اون چی که در منابع ما وجود داره، اون نقل ها همه صرف نظر از سندش، چون بسیارشون به لحاظ سند مشکل داره.
بله.
صرف نظر از سندش، تا انقدر که بنده بررسی کردم، همه اون نقل ها قابل تعویلن. وقتی که انسان جمع میکنه، مثلا فرض کنید که آیه قرآن هست که کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف الی آخر، امام میفرماید که خیر امت میان پسر پیغمبر خدا امام حسین رو میکشن. راوی سوال میکنه که خب پس این آیه چیه؟ امام میفرماید کنتم خیر امتن، شما بهترین امامانی هستید که به سوی مردم اومدید. این گونه روایات رو به عنوان مثلا روایاتی که میخوام بگن که قرآن کلماتی در قرآن جابجا شده، در حالی که در کنار این روایات ما روایاتی داریم که وقتی امام همین مطلب رو میفرماید از امام سوال میکنن اتعویلون هازا ام تنزیلون، امام فرماید بل تعویلون. سوال میکنن این کلمه که شما اضافه کردید، گفتید کلمه صحیح اینه،
بله.
منظورتون تفسیر آیه بود یا اینکه نه این آیه این کلمه نازل شده؟ امام فرمود نه، این کلمه تفسیر آیه بود.
بله.
کنتم خیر امتن یعنی در بین شما امامانی هستن که بهترین امامان هستن، وگرنه امتی که امام حسین کشته که خیر امت نیست که. معنای آیه اینه، تعویل آیه اینه. اون روایاتی که ما داریم، تنقیدی که بنده بررسی کردم، دیدم همش از این جنسه. ظاهرش اینه که خب کلمه جابجا شده. در روایت داره که امام فرمود که کلمه صحیح اینه. بعد که در بعضی از روایات از امام سوال میکنن که منظور شما از این چی فرمودید، کلمه اینه، این نازل شده، امام فرماید نه این تفسیرشه، این تعویلش، تعویل هم اونجا معنی تفسیره. من عرض کردم که راوی از امام سوال میکنه از تعویل اون هازا ام تنزیلون، موردش از تعویل تفسیره، نه اون تعویل مصطلح که خودش 20 تا قول دربارش وجود داره.
بله.
چون درباره تعویل در بین مسلمان ها قریب 20 تا قول وجود داره. یکی از معانی تعویل همین تفسیره، که اینجا تعویل یعنی تفسیر. از امام سوال شد که منظور شما از این کلمه ایش فرمودید اینه که این کلمه نازل شده بوده و بعدم تحریف شده، امام فرمود نه، منظورم بود که این کلمه معناش اینه.
بله، در واقع خودشون تصریح کردن که این فرمایششون تفسیر.
بله، این که این گونه مسائل این مطلب رو ثابت میکنه که پس اگر چنین روایاتی هم بود، فرض کنیم سندش هم درست بود، عرض کردم غالب این روایت به لحاظ سند هم مشکل داره، فرض کنیم سند هم مشکل نداشته باشه، دلالتش معناش اینه، نه اون مطلبی که فهمیدم. بله، در بین عرض کنم در منابع اهل سنت خب روایاتی هست که تحریف قرآن رو ظاهر روایت که باید همین شکل تعبیر بشه، در بین شیعه هم از این روایات وجود داره، ولی اجماع علمای شیعه و سنی مسلمان ها بر اینه که قرآن، همین قرآن موجود، دست نخورده، تحریف نشده، بدون ذره کم و کاست، عیناً از طرف خدا بر پیغمبر نازل شده، کلام کلام خداست، پیغمبر هم دریافت کننده وحی و ابلاغ کننده وحی، هم معنا از خداست، هم لفظ از خداست، و پیغمبر جز تلقی وحی و ابلاغ به مردم و ثبت کردن هیچ نقش دیگه در پیدایش قرآن نداشته. این نظر اکثر قریب به اتفاق شیعه و سنی است،
که در واقع پنج دلیلش رو هم حضرت عالی ذکر کردید و از دلایل
از پنج راه در واقع نه بله. پنج، چون مثلا روایات ما ده ها روایت هست.
بله بله.
از پنج راه ما این مطلب رو ثابت کردیم.
بسیار ممنون استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
یه سوال اعتقادی داشتم، خواستم اینم آیا دعای شریف جوشن کبیر و زیارت عاشورا که میگن مستقیم از طرف خود خداوند به دست ما رسیده آیا صحیح هست یا نه؟ متشکرم، خداحافظ.
خب استاد، سوال این برادرمون رو هم شنیدیم که در خصوص دعای جوشن کبیر و زیارت عاشورا بود، تقاضا میکنم.
از خودم که این شکلیشون فرمودن که مستقیم به دست ما رسیده، اینو باید معنا بکنیم که چون به دست من و ایشون که نرسیده.
بله،
در واقع منظور همونی که اینها حدیث قدسی است، یعنی سلسله روات این احادیث، جوشن کبیر، زیارت عاشورا، اینها به خود خدا منتهی میشه. یه وقت آخرش میگیم پیغمبر چنین فرمود، به این میگن حدیث نبوی، پیغمبر از خودش فرموده. ولی این که آنچه پیغمبر میفرماد همش وحی الهی است، اما به هر حال گوینده این کلام پیغمبره.
بله.
یه وقت گوینده کلام امیرالمومنینه، به اینها حدیث قدسی نمیگن. یه وقت گوینده کلام خود خداست، مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند به داوود وحی کرد چنین و چنان، میشونه حدیث قدسی. چرا؟ چون کلام کلام خداست. البته حدیث قدسی با قرآن تفاوت‌هایی داره، ولی هر دو کلام خداست.
بله،
هر دو کلام خداست، اما حدیث اون حدیثه و این قرآن هست که کاملا تفاوت‌های ماهوی با هم دارن. پس منظور از این که مستقیما از خدا نقل شده همینه که این روایت سلسله رواتش به معصوم ختم نمیشه، از معصوم ادامه پیدا میکنه تا به خدا برسه تو سلسله رواتش. بر این اساس با این توضیحی که عرض کردم، بله، هر دو، هم جوشن کبیر هم زیارت عاشورا، سندش به خود خداوند متعال منتهی میشه. مثلا درباره جوشن کبیر داریم که در یکی از غزوات پیامبر یک زرهی پوشیده بود، جوشن یعنی زره،
بله،
زرهی پوشیده بود که خیلی سنگین بود و بدن حضرت رو به درد آورده بود. خب زره آهنین بر بدن، جبرئیل نازل شد، عرض کرد که یا رسول الله، پروردگار تو سلام میرسونه و میفرماید که این جوشن رو بکن و این دعا رو بخون، که این دعا نقش اون جوشن رو ایفا میکنه. و بعد هم فرمود که این دعا امان است برای تو و امت تو. این مقدمه مشخص میکنه که متن این دعا از طرف خداوند متعال نازل شده.
استاد بچه تسمیهش هم به جوشن کبیر به همین معنی هستش.
بله دیگه. بله. چون یه جوشن صغیر هم هست.
بله.
به این میگن جوشن کبیر. و یعنی خب این همون دعاییست که دقیقا 1000 اسم خداوند متعال تو این دعا اومده و الاخر که بندهای مختلفی داره. یعنی 100 بنده که هر بندش هم 10 تا اسم خداوند درش هست که میشه 1000 تا اسم. به این اعتبار بله این کلام خداست، از طرف خدا نازل شده. شبیه این رو ما در مورد زیارت عاشورا هم داریم که امام صادق علیه السلام فرمود که من این مطلبی که گفتم، این فضائلی که برای زیارت عاشورا گفتم، این آثاری که برای زیارت عاشورا و دعای علقمه گفتم، من این رو با همین سند از پدرم امام باقر دیدم و پدرم با همین سند از پدرش امام سجاد تا میرسه به امیرالمومنین، تا میرسه به جبرئیل، لوح قلم و ذات باری تعالی، یعنی سلسله روایت میرسه به خود خداوند متعال.
بله.
بر این اساس میگن که زیارت عاشورا حدیث قدسی است، دعای جوشن کبیر حدیث قدسی است. اگر به این معنا باشه بله، همونطور که اشاره کردم، اینها کلام خداست و مستقیما خود خداوند مطلب رو فرموده. منتها باز تاکید میکنم که اینها حدیثن، حدیث قدسی است، معنا از خداست، لفظ از خدا نیست. چون اون چیزی که خداوند به حضرت داوود فرموده چه به زبان عربی نبوده. آنچه ما در روایت الان میخونیم به زبان عربی میخونیم. در روایت قدسیش مثلا خدا امام صادق میفرماید خداوند به داوود وحی کرد که یا داوود چنین و چنان. خب اون چیزی خدا به داوود وحی کرده که به زبان عربی نبوده، به زبان عبری بوده.
بله.
یا هر زبان دیگه سوریانی بوده. آنچه که الان ما میخونیم عربیه. پس این در واقع معنایی بوده که خداوند به داوود فرموده. اون معنا رو امام صادق علیه السلام به زبان عربی برای ما فرموده. بله کلام کلام خداست، منتها معناش مال خداست، لفظش مال امام صادقه. البته تفاوت‌های دیگه هم بین حدیث قدسی و قرآن هست که حالا الان اگر نیاز باشه باید بحث دیگه‌ای رو داشته باشیم.
بله بسیار ممنون استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. همچنان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق.
استاد خواهر محترمی تماس گرفتن و نخواستن صداشون پخش بشه و سوال کردن که آیا در خصوص زیارت مسجد جمکران در شبهای چهارشنبه حدیث یا نقل خاصی وجود داره؟ تقاضا میکنن.
بله، اصل سند مسجد جمکران و نماز امام زمان اسلام در مسجد جمکران رو توی که از برنامه ها ذکر کردیم.
بله.
عرض کردیم که مسئله در بیداری بوده، مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه تو مونس الحزینشون و در جاهای دیگه این مسئله نقل شده و سند داره خلاصه. و امام زمان علیه السلام فرمود که به مردم بگید که رغبت کنن به این مسجد برن نماز بخونن و نماز در این مسجد همچون نماز در بیت العتیق هست. ثواب هایی که برای نماز امام زمان علیه السلام تو مسجد جمکران نقل شده. نکته دوم این که از اون روایت، از اون نقل فهمیده نمیشه که فقط در یه شب خاص مثلا شب چهارشنبه خونده بشه، بلکه مطلقه. بنابراین هر روز و هر شبی، هر ساعتی که انسان بره اون مسجد زیارت کنه، نماز تحیت مسجد بخونه و نماز امام زمان رو بخونه خوبه.
بله.
اون حدیث شاملش میشه. هیچ قید و خصوصیتی در حدیث وجود نداره که مثلا شبهای چهارشنبه برید یا شبهای جمعه یا روزهای جمعه. هرچند خب شب و روز جمعه به لحاظ جمعه بودنش اون خصوصیت رو داره که انسان، چون خود نماز امام زمان علیه السلام که شبیه همین نماز هست در شب جمعه هم وارد شده، در روز جمعه هم وارد شده. خب طبعا اگه انسان همون نمازی که شب و روز جمعه وارد شده رو در مسجد جمکران بخونه، در واقع خب از این نظر کار خوبی است.
بله.
پس نخیر چنین مطلبی رو ما ندیدیم جایی که گفته شده باشه که شب چهارشنبه بخونید. بله، در مسجد سهله روایت داریم که کسی که مثلا 44 شنبه به زیارت مسجد سهله در کوفه بره و اونجا رو زیارت کنه و الاخر. من تصور میکنم که با توجه به شباهت هایی که بین این دو مسجد وجود داره، هر دو منصوب به امام زمان علیه السلام هست و هر دو فلسفهشون تقریبا به هم شبیه هست، اون رو در واقع تعمیم دادن به اینجا.
بله، به نوعی قیاس شده داره.
که اگر اونجا مثلا گفتن شبهای چهارشنبه 44 شنبه برید یا چهارشنبه برید نماز بخونید، اینجا هم خوبه که چهارشنبه باشه. من تصور میکنم که از تسری و تعمیم دادن اون روایات به اینجا کار انجام میدن. به قصد ورود اگه باشه خب کار مناسب درست نیست. نباید بگن که وارد شده است که انسان در شب چهارشنبه در مسجد جمعکران نماز بخونه. اما به قصد ورود نباشه اشکال نداره.
بله، رجوعاً در واقع
رجوعاً چهارشنبه بخونن اشکال نداره.
بله.
پس اینو تکرار میکنم که اگه به قصد ورود باشه جایز نیست. چون ثابت نشده که در شهر که باید چهارشنبه های نماز خونده بشه. اما بدون قصد ورود باشه هیچ اشکال نداره، چهارشنبه برام بخونم و هیچ اشکالی نداره.
بله، بسیار ممنون استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. همچنان شما شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی هستید و ما در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پی شماره 0251.
استاد، خواهر محترمی با برنامه تماس گرفتند و سوالی داشتند در خصوص اینکه بعضی از مواقع به نظر میرسه که بین صحبت‌های کارشناس‌های مختلف در برنامه‌های مختلف در رادیو معارف ممکنه تعارضی به نظر برسه. یکی از اون موارد مثلا اون موردیه که ظاهراً هستالی در برنامه مقام حضرت موسی علیه السلام رو بالاتر از مقام حضرت خضر دونستید، در صورتی که بعضی از کارشناسان دیگه به عکس این مطلب قائل بودن و مقام حضرت خضر رو بالاتر از حضرت موسی علیه السلام می‌دونستان. و مطلب دیگه این که ظاهراً در یکی دیگه از برنامه‌های مربوط به رادیو معارف مطرح شده که دعا کردن برای ائمه اطهار علیهم السلام در نماز شب خوبم هست و انجام بدید، اما حضرت عالی در برنامه فرمودید که نه، لزومی نداره که برای اهل بیت عصمت و طهارت در نماز شب هامون مثلا دعا بکنیم. تقاضا می‌کنم در خصوص این مطالبی که عرض کردم بفرمایید که مثلا راه حل این تعارض چیه و آیا تعارضی وجود داره. تقاضا می‌کنم.
گاهی ممکنه که مسئله جنبه نظری داشته باشه. خب بین نظر دیدگاه های کارشناسان تفاوت باشه.
بله،
هر کس هم دیدگاه خودش رو داره و دلایلی هم برای دیدگاه خودش داره و نمیشه هیچ کدوم رو تخطئه کرد. شما اشتباه کردی، میگه نه نظر من این هست، دلایل من اینه.
بله، در واقع نظر کارشناسی،
نظر کارشناسی هست و هیچ اشکالی هم نداره و همین اختلاف در انظار هست که باعث رشد و تکامل علم میشه.
بله.
مطلب دوم این که در این مواردی که گفته شد، من فکر میکنم که حتی تعارضی هم نیست.
بله،
ما گفتیم که پیامبری که پیامبر اولوالعزم هست که حضرت موسی حالا نبی نوانی و علیه السلام باشه، مقامش از یک پیامبر مرسل بالاتره که حضرت خضر باشه. این درست هم هست. از این نظر واقعی اینه که در مراتب بین پیامبران، پیامبران اولوالعزم مقامشون از بقیه پیامبران قطعا بالاتره بدون تردید.
استاد، منظور مقام معنوی هست یا نه؟
سرجم.
بله،
مجموعه.
بله، مجموعه این.
اما اینکه آیا چون مقامش بالاتر هست در همه زمینه‌ها از همه جلوتر، خیر، ممکن در یک زمینه خاصی یک پیغمبری یک رسالتی داشته باشه که در اون رسالت خودش چیزهایی بدونه که این پیغمبر نمیدونه.
بله،
در باطن تاریخ حضرت خضر مسئولیت‌ها و رسالت‌هایی داره که چون مسئولیتش اون هست، رسالتش اون هست، اطلاعاتی داره که حضرت موسی نداره. چرا؟ چون کارش این نیست. حضرت موسی صاحب شریعته. در شریعت این معقول نیست که حضرت خضر چیزی بدونه که حضرت موسی ندونه. اگه ندونه که حضرت خضر باید پیغمبر اولوالعزم باشه.
بله،
اگر حضرت خضر علمش در علوم شریعت از حضرت موسی بیشتر باشه، حکیمانه نیست که حضرت موسی اولوالعزم باشه، حضرت خضر اولوالعزم باشه. اما در اون جاهایی که موضوع رسالت حضرت موسی نیست، هدایت مردم منوط به اون نیست، ربطی به ارشاد و هدایت مردم نداره. بحث شریعت و تشریع و عرض کنم که راهنمای مردم نیست، باطن تاریخ هست، کاری که فرشته ها هم میکنن. خب فرشته ها خیلی چیزا میدونن که پیامبران نمیدونن، خیلی کارها میکنن که پیامبران نمیکنن. نمیتونیم بگیم پس مقام فرشته از مقام پیامبران بالاتر، چرا؟ چون چیزهایی میدونن که پیامبر نمیدونه یا کارهایی میکنن که پیامبران نمیکنن. این اون نکته بود که من عرض کردم. اما اون چیزی احیانا اون برادر محترم ما فرمودن در این رابطه این بوده که خب طبیعی است که عالم مقامش از متعلم بیشتره.
بله.
در اون رشته خاص در علم به باطن تاریخ خز عالم است و معلم، پس مقامش از متعلم بالاتر. اینم حرف درستی است.
فقط در اون جنبه،
در همین جنبه.
بله.
من تصور میکنم اون برادر محترم ما اگر مطلبی فرمودن، من نشیدم صحبتش رو.
بله.
اگر فرموده باشه منظورش این بوده که در این محدوده خاص که عرض کنم که اون بحث باطن تاریخ باشه که رسالت حضرت خضر بود، اونجا حضرت خضر معلم بود، حضرت موسی متعلم.
بله.
من یه مثال روشن‌تر بزنم. خب ما مثلا فرض بفرمایید که دو تا عالم داریم به نام مرحوم حاجی نصیرالدین طوسی، فیلسوف، حکیم، منجم، ریاضیدان الی آخر، و مرحوم علامه حلی، فقیه و باز متکلم، که هم در علوم عقلیشون کتاب‌هایی دارن هم در علوم فقه و اصول. نقل شده که مرحوم خواجه استاد علوم عقلی علامه بوده.
بله.
ولی علامه استاد فقه خواجه بوده.
بله.
اشکالی هم نه. البته این به لحاظ تاریخی خیلی مشکله، به لحاظ تاریخی ثابت کردیم مثلا خیلی مشکله.
حالا حسب فرض دیگه،
حالا با فرض.
بله.
با فرض اگه ما بپذیریم هیچ اشکال نداره. بعد از ما پرسن که خب مقام کدوم بالاتره، میگیم در فقه علامه مقامش بالاتر است.
بله.
او علامه است. در کلام خواجه استاد است، مقامش بالاتر است. اگر منظور اون برادر ما این بوده که ظاهرا این بوده، خب ما هم قبول داریم.
بله، در واقع تعارضی وجود نداره.
بله. اما نسبت به نماز شب، سوالی که از بنده پرسیدن این بود که آیا ما میتونیم 40 نفری که میخوایم دعا کنیم اسامی اهل بیت علیهم السلام رو هم اونجا داشته باشیم؟ من عرض کردم نه، چون اون ادبیاتی که ما در دین خودمون داریم اللهم اغفر لامام حسین رو نداریم.
بله.
امام حسین آمرزیده هست و دیگه لازم نیست ما بخوایم تو نماز، تو قنوت نماز شبمون بگیم اللهم اغفر لامام زمان،
طلب غفران بکنیم،
اللهم اغفر لامام حسین. این ادبیات ما نداریم. در لسان علمای ما، در لیست هایی که علمای ما داشتن، سیره علمای ما هم ما ندیدیم که معصومین جزء اون لیست 40 نفرشون باشه. این نکته بود که من عرض کردم. تصور میکنم مطلبی که اون برادر محترم ما فرمودن، اون کارشناس عزیز که از دوستان ما هستند و ما به فضلشون و علمیتشون اعتراف داریم.
بله.
ظاهرا مرادشون این بودی که دعا کردن که خب خیلی خوبه، خب ما تو قنوت نماز شب یا اهل بیت مرتب دعا میکنیم. نمی گه اللهم صل علی محمد و آل محمد؟
بله، این دعاست دوست. بله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و زد و بارک علی محمد و آل محمد کما صلیت و زدت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. این دعاست.
بیا دعای فرج استاد مثلا،
دعای فرج امام زمان و دعای از این قبیل. اینا چه کسی انکار نمیکنه.
بله.
من تصور میکنم که مراد اون برادرمون از دعا کردن این گونه دعاها بوده که ما هم قبول داریم. اصلا تو قنوت ما اولش دعا اهل بیت دعا میکنیم، وسطش دعا میکنیم، آخرش دعا میکنیم. اگر شما قنوت ها رو نگاه بکنید، خود بنده هم قبل از دعا به اهل بیت دعا میکنم، یعنی هم صلوات قبل از قنوت هم هست، هم بعد از هر قنوتی که داشته باشم در هر نمازی قبل و بعدش صلوات میفرستم
که خودش دعاست. در
که خودش دعاست.
بله.
پس ما در هر قنوتی، نه فقط نماز شب، در هر قنوتی، عزیزانی که بنده رو میشناسن و در نماز جماعت مشارکت میکنن میدونن که ما در همه نمازها در هر قنوتی اولش هم صلوات میفرستیم، آخرش هم، اولش هم اهل بیت دعا میکنیم، آخرش هم اهل بیت دعا میکنیم. به این معنا خب بله، ما دعا میکنیم و باید هم دعا بکنیم. اما به اون معنا که تو لیست اون 40 نفره،
بله،
ما بخوایم بگیم که اللهم اغفر لپیغمبر، مثلا اللهم اغفر لرسول الله، اللهم اغفر، اینو من گفته بودم که این ادبیات رو ما نداریم و الان هم عرض میکنم که نداریم. اون چم که اون برادرمون فرمودن تصور من اینه.
بله.
خیال میکنم که منظورشون دعا کردن به معنای عامش باشه که اگر چنین باشه کاملا مورد تایید ما هم هست.
بله و در واقع هیچ تعارضی وجود نخواهد داشت. بله. بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این خواهر محترم و گرامی. از شما عزیزان هم تشکر و سپاسگزاری میکنم که مثل همیشه تا پایان این برنامه با ما همراهی کردید. امیدوارم که انشالله توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو در برنامه‌های آتی هم داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی برون آید حجاب تن برون آید حجاب تن قدم در کشور جان زن که هر جا بنگری سری اسرار خدا بینی که هر جا بنگری سری اسرار خدا بینی ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی در آن